از به محضر با سعادت شما رسیدیم به اشکال جواهر جناب کاشف الفتا چند تا ثمره دیگه برای بحث کشف و نفی در حضوری فرمیده بودن. دو ثمرش رفت بود، دو ثمرش برگشت. اگر عوض اندسیقه معامله اندسیقه شرایطش تام بود، مثلا متبایعین شرایطشون رو داشتن کاملا، فرع اول ثم حین اجازه بعضی از شرایط متبایعین از بین رفته بود، اهلیت رفته بود، عقل رفته بود، نه اصلا یکیشون از دنیا رفته بود، فرع اول. فرع دوم معوض، عوض، مبیع، ثمن واجد القابلیه بود حین المعامله، حین بعت و اشتریت، لکن حین الاجازه مفقودان عنها انهما بعض الشروط. این دو تا فرع. فرع سه و چهار برگشتش بود، متبایعین حین عقد واجد بعضی شرایط نبودن حین اجازه واجدن، یا عوضین واجد نبودن بعد واجد شدن، بالاخره بعض شروط عقد حین العقد نبوده اما حین الاجازه هست. پس اینا ناظر به فقدان ثم وجدان، دوتای اول ناظر به وجدان ثم فقدان. این خلاصه حرف جناب کاشف الغطاء علی الله مقامه بود. جناب جواهر اشکال کرد، گفت آقا اون ثمره اولی که گفتید منتفیه. ثمره اول چی بود؟ یکی از متعاقده حین اجازه مرده، مثلا فاقد شرائط شده نسبت به متعاقده، حالا عوضه اینش بد میاد، کلیتش یکسانه، کلیتش جنس جامعش وجدان شرائط حین عقد، فقدان حین الاجازه، اما الان خصوص متعاقده اینش مد نظرمون. جناب جواهر فهمود این ثمره باطله. رفقا ثمره که دیگه یادتون هست چجوری بود تقریرش، آقای ولیزاده، آقای دانایی چجور بود؟ گفتیم اگر قائل به نقل شدیم ملاک حین الاجازه است، حین الاجازه فاقد بعض شروط معامله باطل، اما اگر ملاک کشف باشه حین العقد، ملاک حین العقد واجد شرایط بودن کفایت میکنه. درست شد؟ این ثمره بود. جناب جواهر فرموده آقا ما اینو قبول نداریم، ثمره منتفیه، کشف و نقلش یکیه. چرا؟ جواهر اینطور فرض کرده، عنایت کنید، گفته ظاهره از ادله شرعیه ما اینه، از ابتدای انعقاد المجلس بعت و اشتریت تا انتهاء اجازه کلش مجلس عقده و باید شروط در کل این مدت در متعاقده این وجود داشته باشن، نباشن معامله باطل. این شد کلام جواهر. جناب شیخ اعظم جواب میده به این مطلب. شیخ میگه از کجا اینو فهمیدید آقای جواهر؟ بله اگه دلیل اینه دلالت کنه که ما حرفی نداره، دعوا سر وقوع شرعیه. حجت به چه چشا؟
سر زده جان.
چشتا اون آقا چون میگه دکتر نمیره. چرا؟ نمیدونه. لا حول ولا قوه الا بالله. خب چرا؟ یعنی چیزی شو؟
یه باره شده. یه لحظه.
خب الان شما دکتر نرفتی؟ من پزشک نیستم، جرأت تجویز ندارم، اما فکر میکنم سوزش هم داره چشمتون؟ یه قطره بتامتازون، بتامتازون استریل چشمی یه صبح و ظهر و شب بریزید فکر میکنم از بین بره، اگر چیز خاصی نباشه. من جرأت تجویز ندارم اما فکر میکنم
این طور شده.
عجب من ندیدم، الان یه دفعه دیدم، یک دفعه نور خوردم چشا قرمزه. من دیروز تصمیم گرفتم دیگه پرسپولیس رها کنم. بله تا خبردار شدم که داشتم فارس نگاه کردم زده دقیقه 76 گل اول نفت مسلمون، ما هم که بالاخره یه ارخی به مسجد سلیمون داریم بالاخره، اما خب بالاخره دوران ایجادش، اما به نظر آمد که دیگه تا اطلاع ثانوی اسم پرسپولیس نیاریم و البته رئال هم فعلا ادسمون ناراحته و ما هم ناراحتیم ازش، لذا فکر میکنم فوتبال فعلا رها کنیم تا روزی که دوباره بل ان للغلوب اقبالا و ادبارا، ففي الادبار فلا تتكلم. تیمام اون همه رفتن تو ادبار فعلا تا ابتلاع از اینا هم نگران فتنه بودن و اینا بندگان رو حالا به کیف عرض کنم محضر با سعادت شما رسیدیم به جوابش. شیخ میگه بله بحث شرعیه، بحث عقلی نیست، بحث دلیل. اگه دلیل خاص داشتیم که این رو میگفت ما که دعوایی نداشت، لکن فرض اینه که عند عدم دلیل باشیم، عند عدم دلیل باشیم، ملاک مجلس المعاقده است، ملاک مجلس المعاقده است. و از ظاهر ادله فضولی غیر از این که اجازه لاحق شرط صحت این معامله است در نمیاد. اگر ما بودیم و بودیم ما میگفتیم که اصلا به فضولی باطله، چون ملاک مجلس المعاقده است. حالا دلیل شرعی اومد گفت نه همون مجلس المعاقده است، باشه، علل اجازه، علل اجازه بعدن میاریم، درست شد؟ از دلیل این در میاد. خب وقتی این در میاد ما به انضمام سائر قرائن اومدیم کشف و فهمیدیم معنای کشف بود که اجازه مصحح اون معامله ایه که همه چیش هست الا اجازه دیگه. دلیلی نداریم که اگه بعد از این که معامله منعقد شد و بعدا چیزی ازش رفت مشکلی ایجاد بشه. این تا اینجا نکته. این نکته ذیل عبارت در میاد، اینی که الان گفتم دارم متن آموزشی میکنم، از ذیل عبارت این جواب به این شکل در میاد. این نکته اول، من آخر آوردم اول که چینش بحث از جهت آموزشی درست در میاد. ذیل عبارت وقتی شیخ داره بررسی میکنه دو ثمره اخیر رو، یعنی اول فقدان بعدن وجدان، اونا رو بررسی میکنه، این جواب از تو عبارتش در میاد، درست شد آقا؟ پس نکته اول. نکته دوم، نکته دوم اتفاقا دلیل داریم، دلیل داریم که حین الاجازه بقاء شروط معتبر نیست. گفتم ملاک مجلس المعاقده کیه؟ همون زمان عقد، همون زمان که به تو اشتر، اونجا همه شروط هست الا الاجازه. لو خلی و طبع امیر این معامله باید باطل می بود، شارع مقدس به روایات فضولی فرمود اجازه لاحقه مصححه، اجازه تتمه اون معامله است، ملاک بقاء شروط هم بقاء حینال معامله است، حینال عقد. بس اتفاقا دو دلیل برات میاری که بقاءشون معتبر نیست. دلیل اول فهم اصحاب از ادله. هیچ کنون از اصحاب از ادله نفهمیدن که باید شروط تا حین الاجازه باقی باشه. اینا فتوای اصحاب در مسئله فضولی. دوم، دلیل دوم خودش چهار بخشه، از اون پنج شیش تای روایت های فضولی چهار تاش به درد ما میخورن برای بحث فعلیمون، دو تاشون ظهور اطلاقیشون در اینه که شرط نیست بقاء حیات متعاقده حین الاجازه به اطلاقهی، یعنی مولا در مقام بیان مطلقا فتوا به تصحیح اجازه معامله ما قد سبق رو داده بدون اینکه شرط حیات بکند یا نکند. در مقام بیان، در مقام بیان صحت معامله است، تصحیح معامله است، و اگر تصحیح معامله مشروطه به بقای حیات بود باید مولا این رو هم در کنار اجازه ذکر می‌فرمود. دوتا به اطلاق، دوتا به دلالت خاص دلالت داره، یکیشون فحوای روایت دلالت داره، فحوای روایت دلالت داره، یکیشون اصلا مورد بحثشه، مورد بحث زوال بعضی از شروط احدال متعاقده اینه، چون اونجا اصلا فرض بحث این است که یکی از متعاقده داره در زمانی اجازه میدهد که اون متعاقده دوم فوت کرده، اصلا موضوع بحثش اینه. چی بود روایتش؟ روایتش این بود که یک کسی میاد دو تا صغیر رو به عقد زواج خودش در میاره، قبلا بحثشو کردیم با هم مفصل، دلیلشو توضیح دادم مفصل، بعدا مسئله ارث پیش اومد، امام فرمود ارث مراعات بمونه تا این بالغ بشه، این صغیره. وقتی بالغ شد، چون فعلا ولیش از جانب او صیغه حق جاری کرده، وقتی بالغ شد ببینیم اجازه میکنه یا نمیکنه. اگر اجازه کرد ارث از شوهرش به شوهر مرده، شوهر کی مرده؟ فرض کن مثلا شوهر 5 سال قبل از اینکه این بالغ بشه و اجازه کند از دنیا رفته. اما نکاح فضولی هم خب به طریق اولا نکاح حکم بیع هم معلوم میکنه. اما فرمود بیسته وقتی اون موقع قسم بخورد که نه واقعا رضایت داشته با اون نکاح، بعد ارث را هم موضوع بحثش اینه که احد المتعاقدین اصیل که زوج بوده از دنیا رفته است، معذالکه اجازه مصححه. پس نشون میده که لازم نیست متعاقدین هر دو حیه حینل اجازه باشن. شیخ میگه لذا پس آقا فتحسن ادله نقلیه داله بر صحت فضولی دو تا به اطلاع، یکی به فحوا، یکی مورد. اصلا همین بحث ماست که شروط متعاقدین باقی حین العقد نباشه هم معامله صحیح، حین الاجازه معامله صحیحه. این نکته اول. نکته دوم گفتیم فتواهایی که اصحاب دادن فهمشون از ادله بوده. نکته سوم اصلا ساز و کار ورود بحث ما این اقتضا رو داره که ملاک اصلی معامله همون حین المعاقده است، که حین المعاقده همین شرایط بوده قایت الامر. اجازه فقط مفقود بوده فی المقام، عقل ما مطابق با ادله عامله و خلیت و طبعه میگو این معامله باید چه باشه؟ باطل باشه. قایت الامر شارع صححه او و امضا صحته و حکم به صحته ای به شرط که اجازه بعدن بیاد. این یعنی این که همه چیز هست الا اجازه، اجازه بعدن اومده دیگه، دلیلی نداریم که بعدن باید باقی شرع. آخه مجلسی بود، مجلس همون بود، لذا هم همه اصحاب دعوا کردن که این اجازه شرط متأخره چجور دخالت تو علت سابقه داره. او دعوا برای چی پیش اومد؟ خاطر همین مسئله. تمام. و من و منای ازهر شیخ میگه اون دوتا فرع آخر غلطه، ما هم قبول داریم دوتا فرع آخر جواهر اشکال کرده، دو کاشه برو کتاب ما هم اشکال میکنیم. دوتا فرع آخر چی بود؟ معامله حین المعاقدش فاقد بعض شروطه، فرع سشی بود فاقد بعض از شروط عوضه اینه سمه حین الاجازه واجد شروط میشه، تجددت القابلیه بعد فقدانه ها. دوباره ثمرش بگید بچه ها عزیز ها. بنابر کشف معامله فاسده، چون کشف معامله کشف میکنه حین المعاقده ملاک، حین المعاقده فاقده بعض شروط بوده. بنابر نقل کاشبرگتا گفت صحیحه، چون بنابر نقل حین النقل حین الاجازه. شیخ میگه غلطه، حین النقل غلطه. بله بله، از کلن این ثمره غلطه. چرا؟ دوباره همین رو بگو امیر، همین جا بود که گفتم از ذیل عبارت چیخی جواب در میاد. بابا اصلا ظاهر ادله فضولی ای بوده که حقیقت المعاقده علت تامه تأثیر مختزی تأثیر که حین عقد همه چی بوده الا اجازه، که لو خلیه و طبعه ما باید فتوا به بطلان این معامله میدادیم، قایت الامر شارع گفت اجازه لاحقه هم کافیه در صحته. اما اگر یه معامله ای حین العقدش فاقد بعض شروط باشه، اصلا داخل در مزمار این ادله و نطاق این ادله وارد نمیشه. خب دیگه اجتهاد در مقابل نصه، ما خود نمیتونیم تو ادله تنقیع مناب کنیم، از تو ادله قول نقد درست کنیم بعد اقدر گندش کنیم که خود ادله گم بشه، این که امکان نداره. لذا شیخ میگه بله پس اون دوتا ثمره با آخری هم غلطه.
فقط اجازه است
که اینجا بس فقط اجازه است. ببین همون قدی که ما مناطگیری داریم میکنیم توی فروز بحث لذا شرط متعین رو بحث کردیم، اول حق عدول از دلیل نداریم. دلیل به ما میگه آقا حین المعاقده جمیع الشرائط بود لولا رضایت المالک الاسیل، درست شد؟ قایت الام ما میگفتیم باطله. امام معصوم فرمود اجازه لاحقش یک، یادت بیاد امیر، لذا یه عده‌ای که اخباری بودن ظاهری بودن گفت اصلا اینجا باب علیت نیست، الشارع متا شرع شیئا همون صحیحه دیگه. چرا میبریش تو علیت؟ بعضی اینجا حتی رسیدن به این ما نمیتونیم از محیط بحث و محدوده بحث تعدی و تجاوز کنیم. شیخ میگه لذا هر جایی فتحصل، هر جایی قاعده کلی در بیار، هر جایی که معامله واجد و جمیع شرائط المعامله الا الاجازه باشد حین العقد ثم حصلت الاجازه، این معامله صحیحه. چه این که حین حصلت الاجازه شرائط متعاقده، شرائط عوضه، اینا هیچ کدومشون دیگه به هم خورده باشن هیچ اشکالی نداره، این ظاهر دلیله. او طرف اگر حین العقد اپسیلون شرطی غیر از اجازه به هم بخوره، ما دیگه دلیل نداریم بر صحتش.
تنها چیزی که استثناء شده اجازه است،
اجازه است، تعبد دلیل شرعیه. درسته آقا؟ شیخ میگه فهممون از ادله، فهم اصحاب همین بود از ادله جناب جواهر، نه اون افراط کاشف القطاع و نه تفریط حضرت عالی، نه لازمه که بگیم کلش مجلس المعاقد از همه شرط باید همش باشن، نه اینقدر مناطگیری کنیم مثل کاشف القطاع که بگیم حتی اگر تجددت از شروط بعد العقد قبل الاجازه باز معامله صحیح باشه، ما اینو نداریم. ما دلیلمون میگه فقط اجازه رو من میتونم، دلیل شرعی فقط اجازه رو تصحیح کرده، بقیه بگیم رو اصل عبر، اصل عبر علت تامه بود، معامله صحیحه نبود صحیح.
این آجاقو بهتر نبود چه خواهم اول تنگ تکلیف میکرد که باز اینجا
دیگه الان متر آموزشی نیست. همین الان دارم میگم امیر جان اون حرف اولیه بود که من اول گفتم، اون بیس کار بود، برای همین ای کاش شیخ اول اونو میگفت. آره تو همین عبارت هم الان اونو آخر گفته، افعبای عبارت هم به دست میاد، تصریح نکرده، از مجموع عبارت این سه جواب به دست میاد، جواب اول مقتضای قاعده اولی که توضیح دادم، جواب دوم فتوای اصحاب و فهم اصحاب از ادله، دلیل سوم خود روایات فضولی.
نمیشه گفت شیخ انقدر متعبد بوده به روش بحث هم حتی مثل همونا بحث میکرد.
بله این که داره، این داره
همونجوری که نه اونم نمیخواست حتی تغییر بده.
بله همینطوره، تقریبا همینطوره. ربما یعترض و یا یعترض و جناب جواهر علی الاول. به امکان دعوی ظهور الادله، ما یعترس تو عربی نداریم، ولو اعترزه مطاوعه هم خونده نشه استعمال مجهولشو نداریم، این ماده تو این باب استعمال مجهول نداره، یعنی به کار نمیره اصلا. بله یکی از این رفقای ما این با اصحاب لبنانیین مشغول کارها و فعالیت و اینا تو نوشتن. بعد این اون آقای بله اون شیخ لبنانی حفظه الله و رعاه که از اصحاب اصل حسن و از بچه های شورای مرکزی از بلا اینا، گفت آقا تو رو خدا اگر میخواید، ما علمتون رو قبول دارم، اما اگر میخواید عربی فارسی بنویسید نمیشه، بذار ما یه نویسنده بدیم شما بگید اینا بنویسن. و گفتن عربی فارسی مثلا الان خوبه مثل تنقیح آقای خوبی؟ گفت نه تنقیح آقای خوبی فارسیه، او المیزان گفت اونم فارسیه، هرچی کتاب تو بهش بگی میگه فارسی. عرب واقعا زبان داره، ما چیزایی که می‌نویسیم معمولا اینا. بله علامه حسن دار اسفار درس می‌فرمود، صوتاش من یه جایی میگفت که این عبارت خانشش شیرازیه، شیرازی تبدیل کردن به عربی. بعد میگفت میفرمود اگر مثلا مشهدی بود تبدیلش میکردن به عربی این میشد، اگه سبزوار بود تبدیلش میکردن به عربی این میشد، بعد میگه اگه عربی باشه این میشه. خود ایشون شاعر عربی علامه حسن‌زاده، عربی سنگین و فصیح. حالا خلاصه ما یه مشکلی داریم، اینطور نیست حسب قاعده. ببینید ما حسب قاعده وقتی حرف میزنیم، ببینید ما تو فارسیمون اینو اینا مهمه تو زبان شما، ما الان تو فارسی داریم حرف میزنیم، دیدید گاهی اوقات سه تا کلمه رو پشت سر هم میگیم، سه تا اسم پشت سر هم میگیم، حسن حسینو، نه فعلی داره نه این جمله، و این جمله کامل و بعد ما وقتی میخوایم مثلا تو انگلیسی یا تو عربی یا تو هر لغت دیگه وقتی میخوایم، نه ما اهل لغت اونا نیستیم، سماعیاتشون نداریم، ای کسی تو حرف زنیم خندمون میگیره، بعد احساس میکنیم ما الان اگر اینطوری حرف زنیم زشته، بعد فعل بهش اضافه میکنیم. چجوری تو جملات فارسی اگر بعضی وقتا تو محاورات جمله ناقص و کامل کنیم زشته، اصلا میخندن بهمون، مثلا میگه ای از مثلا قبرستون تازه بلند شده اومده. اونجا هم همینطوره، سماعیات خیلی ملاکه، اصلا اینطور نیست که تو بله
بیشتر
اینجا دیگه حالا خلاصه چه؟
جدید و قدیمش رو میگی دو سال
محیط های مختلف مختلفه، جدید و قدیم اثر داره، لذا ما اصلا تا اهل اون محیط نشیم، این که تو اصولا میگفتید اهل لسان شدن، حالا ما تو تفسیر ادله باید ببرنمون تو قبر واقعا و اول درمون بیارن که اهل لسان اون موقع بشیم، یعنی بتونیم لسان اون موقع رو حس کنیم، ما لسان اون موقع رو حس نمی کنیم. جانم به کثرت ممارست ما چجور زور می گیریم؟ خب همین زورها رو گرفتیم به اینجا رسیدیم. میگفت مرحوم استاد آیت الله سبحانی حفظه الله میفهمد، آقای حجت رضوان الله علیه میگفت که من از نفس روایت میفهمم که این روایت صادر شده یا نشد. میگفت شما روایت میخوندید؟ میگفت میگفت بعد مثلا صدی نودش وقتی هم بررسی میکنیم سند ها معتبر بود چی بود چی بود، یه جایی هم معتبر رد میکرد چون قبول نداره نشد، بالعکسش هم داشت کم، غالبا هم اینطور. آیت الله سبحانه فرمودن که برمام هم زنی های شیرازی رحمت الله علیه که علامه که آیه مطهری میگه که من نهج البلاغه رو خوندید دیگه، مقدمه سید نهج البلاغه حتما بخونید، آقای مطهری میگه که من یکی از کسانی که مرد بود به معنای واقعی کلمه و اسوه سلف بود و میشد اونطور مثل اونا دید، مرحوم هم زنی شیراز و رفتم اصفهان به سفر تابستونه، بعدا من کلاس نهج البلاغه که رفقا بهم گفت بیاریم نهج البلاغه، بعد گفتم بابا نهج البلاغه کلاس داره بریم مثلا کلاسش دیگه، چون رفیقم بود و هم بحثم بود و اصرار کرد گفتم باش بریم، گفت رفتم و اون موقع فهمیدم نهج البلاغه درس میخواد. میگفت که آیت الله سبحانی حالا میفرمود که آقای آمیز علی آقای شیرازی اومده بود، مرسل حجتیه بودیم ما، حجره کنار حجره ما بود، تو این تراس روبرو حجره، ایوون روبرو حجره میشست اونجا، بعد میفرمود که رفتم درس آیت الله حجت، خدا آیت الله سبحانی از تنها کسی که اجازه اجتهاد داره از مراجع قدیم آیت الله حجت، بعد ایشون میگفت که از درس که اومدیم نشسته بودیم همون هم دم حجره و اینا، که مرحوم حافظ علی آقای شیرازی نشسته بود سر این لبه ایوون با خودش میگفت ترک و این همه حافظه، یعنی در مورد مرحوم آقای حجت از استحضارش رو روایات و اسانید. حالا آقای سبحانی در مورد خودشون میفهم، چون ما سر درس هر مثلا گفت وسائل بیاوردیم روایات رو میخوندیم اسامی هم میگفتیم، ایشون سر حفظ خودش میگفت مثلا فلانی حیاتش اینجا مماتش اینجا، فلانی استاد فلانی شاگرد فلان، همینطور که ما میگفتیم ایشون سر درس همینطور ذهن میگفت رو حفظیات ذهنیش. بعد یک کسی از آقای میگفت که به به حاج آقا ماشاءالله، و حاج آقا گفت که ترک و این همه حافظه، به خودشون فرمود، بعد این داستان رو تعریف کردن که خدا حفظشون کنه انشاءالله. خب جواهر اعترزه علل اول، اول چی بود؟ شرایط متعاقده، اول نبوده بعدن به وجود اومده. ببین منهای اول مالا و انسلخت قابلیت الملک ان احد متبایعه، این بود درست شد؟ و کذا لو انسلخت، به عبارت بالا رو دارم میگم ها، یک و دو و سه بذار که گم نشه، اون یکیش لو انسلخت ان احد متبایعه متعاقده، و کذا لو انسلخت اون ثمره دوم بود که قابلیت عوضه اینو داشتیم بحث میکردیم، بعد و فی مقابله سه و چار بود که ما قبول نکردیم، الان فقدان ثم وجدان رو ما تصحیح نمیتونیم بکنیم، اما وجدان ثم فقدان رو میتونیم تصحیح کنیم. مشتبه معلومه هر چه عرض کردم؟ به امکان دعوا ظهور الادله اشکال جواهر، نه امکان دارد ما ادعا کنیم چی چیزی را ظهور الادله فی اعتبار استمرار القابلیت الاخرین الاجازه. بله ظاهر ادله این است که باید تمام شرایط شرعی معامله تا حین الاجازه باقی باشن علل کشف، یعنی علل کشف مجلس معاقده از حین به تو اشتراعی توی تا زمان اجازه مثلا. فیکشف الاجازه عن حدوث الملکه من حین الاخ مستمرن الى حین الاجازه. خب این میشه حرف جواهر.
چجوری؟ بنابر کشف
میگه ظاهر ادله اینه، بنابر نقل نقلیه میگه اصلا اونا رو ولش کن، ملاک حین اجازه است، حین علت تامه اینجا منعقد میشه. میگه من با اما کسی که قائل به کشفه باید کلشو
بخشی از عقد اونجا میدونه، بخشی
یه عقد کشدار ببینه، بعد که عقد کشدار شد این جواهر گفته امکان دارد که عبارت تردیدی ها امکان دارد ادعا کنیم ظهور ادله را، امکان دارد اونم ادعا کنیم، درست شد؟ خب اما جواهر بالاخره جواهر به همه این ثمرات اشکال کرده، گفته هیچ کنوشون وارد نیستن. شیخ هم میخواد بگه دوتای اول قبول داریم دوتای دوم قبول نداریم، این خلاصه حرف شیخ و جواهره. کاشف الغطا تو افراطه، جواهر تو تفریط شیخ وسط ایستاده. شیخ میگه من دوتای اول قبول دارم دوتای دوم قبول ندارم، چرا؟ بخاطر ادله. این خلاصه حرف شیخه. و فیه جواب بدیم انه لا وجه لاعتبار استمرار القابلیه، الف لام شهد ذکر، یعنی قابلیت بقاء شروط متعاقده الى حين الاجازه، ولا استمرار لا وجه لاعتبار استمرار تملک المكشوف عن بالاجازه الى حين الاجازه. تو جانب عوضی نه همینطوره، لازم نیست همه شروط ملکیت عوضی تا حين الاجازه باشه. آقا اینه این جمله رو توضیح بدن، آقا من الان این رو از فلانی خریدم، هنوز اجازه نداده، فروختمش به یک کس دیگه، دیگه الان من مالک و الان اون مملوک من، حین الاجازه ای که اجازه میشه الان المملوک لیس به مملوکه، یا خل بود خمر شد، خمر که شد دیگه مملوک کسی نیست. دقت فرمودید؟ دسته دوم که شروط عوضه این بود رو هم داره با این جمله اشاره میکنه، ثمره دوم و کذا لوگن سلخه. خب میگه نخه هیچ کنون از بقاء این شروط شرط نیست،
وجود قابلیتش بکنه.
آه تموش. چرا؟ اول فانهم فهم اصحاب از ادله جون دله.
یه وادی منم فهمیدم
استمرار تملک، تملک چی؟ تملک عوض، تملک عوض تا کی؟ تا حین الاجازه. دسته دوم ثمراتو ببین و کذالب اون سلخت صفقه چی بود؟ گفت اگر خل خم شد قبل اجازه دیگه علا قول نقل غلطه، علا قول کش صحیحه. جواهر گفته نخیر، تا زمان اجازه باید حتما باقی باشه، چه نقل باشد و چه کش. شیخ میگه نخیر باز دلیل نداری، این هم مثل قبل. خب الى حین الاجازه لا ولا وجه لاعتبار استمرار التملک المكشوف عن بالاجازه الى حین الاجازه. خب آقا بگو، میگه کما، مثال برات بزنم، کما لو وقعت بیوع متعدده على ماله. آقا این عوض اومد به ملک تو، هنوز اجازه نیامده، تو رفتی اینو فروختی به دیگری، دیگری هم فروختش به دیگری رفت، الان حین الاجازه ای دیگه لیس به مملوکن. یا خل و خم مثال بزن، خل بود خم شد، خم لیس مملوکن لاحد من المسلمین، حین اجازه شرایط عوضه این باقی نیست، بالا شرایط متعاقده، پایین شرایط عوضه. سید انوری آقا معلوم شد آقا؟
نه.
خب حالا این دوتا یه جهت جامعه دارن، شرایط اول وجد ثم فقد، در مقابل دوتای دوم، اول فقدت ثم وجدت، دو دستن. شیخ میگه او که وجدت ثم فقدت هیچ اشکالی نداره، معامله صحیحه. حالا میخوایم اینو بگیم از کجا؟ فانهم صرحوا. شاهد اول چی گفتن؟ شاهد فهم اصحاب، صرحوا به ان اجازه الاول در مسئله بیوع متعدد توجب صحت جمعی. آقا این سیعه اتیشان یه فرعیه، ما جلوتر میخونیمش جمعه 56 صفحه، کمتر یه 34 صفحه دیگه میخونیم تو تنبیهات اجازه میخونیمش. که چی؟ الان عوض لیس به ملکک، علا ملکک، لیس داخلا فی ملکک، شرایط عوضین باقی نیست این اجازه ها. اما همه فتوا دادن معاملات معامله اول اگر اجازه بشه حتی همه معاملات بعد هم تصحیح میشن، در حالی که معامله اول اینی داره اجازه داده میشه که العوضو لیس مملوکن للمتبایع الاصیل.
اینجا اختلافی
هنی؟ نه صرح و الان میخونیم انشاءالله و همین کافیه برا ما. ملاک کلی چی بود؟ وجدت شرائط ثم حین الاجازه، یکی از شرائط داره از بین میره، الان اینجا از بین رفت، الان لیس مملوکن. اما با این وجود همه صرحو نه اجازه معامله رو تصحیح میکنه، و وقتی معامله اول صحیح شد تمام معاملات بعدی هم صحیح میشن.
اشکال است به اون دومی که میگه لون سلخ قابلیت المنبول دیگه،
بالخصوص دومی هم بود، من جلسه پیش گفتم دوتاش یه جنس جامع داره. یعنی جواب به کلیت ماجرا میشه هم بالخصوص رو دومیه، رو یکی از امثله دومیه، درست شد؟ رو یکی از امثله،
هم مثل موت یکی از طرفین یا مثل طرف یک
عوضینه، این رو دومیه، رو عوضینه، اونم تازه یکی از امثله بحث عوضینه، بقیه امثلهش نیست، یعنی خل و خمره نمیگیره، بحث نجاست رو نمیگیره، بحث یکی، اما ملاکش کل او دوتا بخش رو میگیره. خب ما عدم بقاء مالکیت الاول مستمرن الى حین الاجازه. خب اول ببین فهم اصحاب هم اینطور بوده، ثانیا و کما یشعر اشعار دارد به این فتوای ما بعض یشعر بعض اخبار المساله المتقدمه، مساله متقدمه که تصحیح خود فضولی کردن دلالت برای بحث ما داره.
شاهد دوم
گفتم ادله، خیلی خوب. حیثو رفقا یه جمله به شما بگم، اصلا عبارت شما نگاه کنید، نفس عبارت مهمه آقای غلامی. عبارت به ما نمیگه شیخ داره یه دلیل میاره فانهم صرحوا، دوباره یه دلیل دیگه میاره و کما، سیاق این نیست. برو کسی که میخواد ادله مستقیم میگه الاول، الثانی، الثالث، الرابع، دیدم خود شیخ جای الاول الثانی میکنه، شیخ معمول، اما شرح اینا رو میکنن یک دو سه. ببینید شیخ اینا رو همه رو شاهد قرار میده تا مورث اطمینان بشن براش، نه تراکم زنونیه. شیخ شواهد متعدد در جای مختلف میاره، بعد آخرش میبینه به وثوق میرسه یا نمیرسه، لذا کلشون رو هم میشن یه دلیل. اونا که اول ثانی میکنن امیر، اون کسایی هن که همش تمام الدلیل میبینن. شیخ نه تراکم زنونیه، میگم سبد دلیل میذاره، یک یک میذاره توش تا وزنش به حد حجیت برسه. اینطوری باید بخونید عبارت شیخ، لذا عبارت شیخ باید سریالی خونده بشه، نمیشه آموزشش کرد تیکه تیکه خوندش. متوجه اید دارم چه عرض میکنم؟ در نمیاد از توش حرف شیخ اگر تیکه تیکش کردیم. حیثو ان ظاهر بعض الاخبار، این ظاهر گفتم عند الاطلاق، و صریح الاخر گفتم همون زوج تزویج صغیره سر ارزش، گفت بیستی وقتی بالغ شد بعد ازش سوال میکنه وجدانن تو راضی به معامله بودیه؟ این عدم اعتبار حیات المتعاقده این حالل اجازه. آقای نظری دوباره عنایت کن، ببین بالا سرحوه رو کی بود؟ تو شروط ما عوضین بود، اما ظاهر اخبار رو شروط متعاقده این. شیخ خودش داره دوتا رو با هم حلیم میکنه، این نشون میده که شیخ خصوصیت خاص متعاقده این یا عوضینش براش مهم، همون جهت جامعه مهمه. آقای افشار یعنی چی؟ وجدت شروط حین عقد فقدت حین الاجازه. حالا چه شروط؟ اون آیه متعاقده چه اون آیه عوضه؟ لذا هم یکی در دون داره مثالا رو، یعنی یه دسته رو تموم نمی کنه بعد بیاد داره توی دسته دیگه، داره همه رو با هم حلیمشون میکنه یه جا ازشون نتیجه میگیره. این تمثیل نیست، ملاکش براش واحده. حیث ان ظاهر بعضها از اخبار و صریح الاخر، صریح بعض آخر از اخبار عدم اعتبار حیات المتعاقدین حال الاجازه، میدین بلاکشو بگو. پس یکی از متعاقدین شروط تاحین الاجازه باقی نیست، امام همین رو تصحیح کرده. خب مضافن الى صحوا خبر تزویج صغیره، چرا میگه فحوا؟ بچه ها فحواشو بیای. وقتی تو نکاح که اینقدر ناموسیه و قضیه ارث و میراث و ایناست، حضرت داره میگه اونجا ولو عدم بقائه شرط حیات، اما اگر بعدن زوجه صغیره که بلغت قسم خورد که اجازه نکاح رو از اول راضی بوده، ارثم میبره، زوجه هم هست، همه اینا، فکیفه به حال بحث ما که بیع و نهایتا کل خرجش یه انگشتره، یعنی انگشتری بوده با هم مبایع کردن دیگه، بیشتر خونی دیگه، اونجا انگشتر، یه انگشتر فقط صداقشه، تمام بزع و زندگی اینا معامله شده تو نکاح. حضرت میگه تو نکاحش اشکالی، فکیفه به حاله بیع ما، لذا میگه فحوا مفهوم اولویت. میدی آیت فحوا رو قبلا توضیح دادیم آقا، فحوا خبر تزویج صغیره، تمام شد. که حالا یه اشاره همینجا اشاره کنیم به حرف جواهر. نه ما از اول بحث گفتیم جواهر اعتراض علی ثمره اولا، اولا یعنی متعاقدین، حالا میگیم نه خیر، ثانیه و کذا انسلخت ملحق به اولا الذي يصلح این فحوا ردا لما ذكر في ثمره الثانيه. ثمره ثانیه چی بود؟ اعنی خروج المنقول، خروج عوض، ام قابلیت تعلق انشاء عقد او اجازه به اون منقول. چرا اون عوض؟ چرا لتلفن و شبه تلف؟ خب میگیم اوچ، حالا بحث نکاح چه ربطی داره؟ بچه ها دقت، بحث نکاح برای متعاقدین ما میاریمش یا برای عوضین میاریمش؟ میگه تو نکاح متعاقدین و عوضینش واحد میشه. تو باب بی، من بایه آقای منصوبی مشتری، من ماژیک میدم، آقای منصوبی مثلا خدمتتون عرض کنم پول میده. اما در باب نکاح، در باب نکاح من بایه آقای منصوبی، نه اون بله هند جگرخواه مشتری مثلا، یا اون بایه، من مشتری، در واقع برعکس باید بگیم اون بایه و من مشتری، بعد اینجا متعاقدین اینا عوضه اینشون چی میشه؟
خودش.
زنه تمام وجودشو داره میفروشه، چون روح و جسمشو در اختیار تو قرار میده، تو هم به ازایش یه چیزی باید بدی، صداقی باید بدی، بالاخره مهری باید بدی. قصه نکاحی میگه لذا اون مثاله، اونم نکاح که اولاه، او هم متعاقده اینو میگه، هم عوضه اینو میگه، اصلا بلاک کلی شده بود. میگه وقتی شرایط حین عقد بود، حین اجازه شرایط هم نباشه اشکالی نداره، کل شرایط شرایط تصحیح معامله.
واحد بودن یه بار
جانم؟
واحد بودن تو نکاح یه بار دیگه توست،
تو نکاح نسبت به طرف عوضین و متعاقده، زنه هم خودش متعاقده، هم خودش
کالاست،
مبیعه، درسته دیگه؟ بله، ما چیزی ازش نمیخریم، خودش میخریم. فإن موت احد الزوجین کتلف احد العوضین فی فوات فی مهمه، این فی مهمه، تو رو خدا عبارت بام بیاید. فإن موت احد الزوجینه یعنی متعاقده، نه که تلف احد عوضین، هم حیث متعاقده اینش ملاکه، هم حیث عوض بودنش ملاکه تو نکاح، که حالا جهت جامعش مهمه. فی و فواته چقدر عبارت قشنگه، قائل معلومه دارم چی میگن، فی فواته احد سجاد معلومه رکنه یلعق، ملاک اینه، یکی از طرفین معامله، یکی از شروط صحت، یکی از ارکان معامله داره مخدوش میشه به خاطر فقدان بعض از شروط اون رکن. للبیعه ارتباطون بالمتعاقدین و ارتباطون بالعوضین، شما هر طرفشو بگیری، مهم اینه که یکی از طرفینش واجد همه شرایط معتبره شرعیش نیست، درست شد آقا؟ خب دوباره یکی دیگه از روایات بحث، یه روایت دیگه شاهد بیاری داره، مضافن الى اطلاق روایت عربه، عربت ابن کی بود؟ خوندیم من مفصل روایت چم شرح کردم، اما اول بحث خودوری برات
باروکی
کی؟ بله 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 الان ذهنم یادم بیاد، حيث لم يستفسل النبي عن موت الشاد او ذبح الشاد و اتلاف الشاد. بارقی گفته؟
151.
من رقی تو ذهنم بود نه بارقی، ذهنم اینطور بود. بارقی نوشته؟ خب من رقی تو ذهنم، عربت رقی یه چیز اینطوری، حالا بارقی پس عبارت نوشته دید. میگه بالاخره اونم اطلاق داره، اونم سوال نکرده از امام که موقعی که امام نبی اکرم قصه رو برای نبی اکرم تعریف کرد و کیفیت اجازه مالک رو گفت، حضرت بهش گفت بارک الله فی صفقت یمینک، و اصلا حضرت ازش سوال نکرد که حین اجازه اون مبیع
مرده، زنده
مرده بود، زنده بود، ذبحش کرده بودی، اول او اجازه رو داد بعد ذبحش کردی، اینا رو هیچ کدوم حضرت ازش سوال نکرد. حضرت امضا کرد اون روش و منش و رفتاری که اونا تو معامله داشت که نذاشتن این حیوان تلف بشه، اما اصلا ازش سوال نکرد که اجازه قبل بود، بعد بود، کی بود. تمام شد. بالاخره فتحسن ما ملاک کلیمون اینه، حین معامله. آقا ما در دوباره بیان ملاک کلیه بفهم، حین معامله علت اونجا شکل میگیره، اون مجلس المعاقد است، همه شروط معامله هم باید اونجا باشه الا
اجازه.
که لو خلی یا طبع عقل ما میگو معامله باطله، لکن شارع مقدس صلوات الله و سلام علیه و علی آله فرمود اجازه لاحقه اشکالی نداره، همین کفایت میکنه. لذا همینجا و من هنا نه استدراک حالا در میاد. بود جواب اول گفتم تو ذیل عبارت آخر عبارت میاد، منم بیرون گفتم از فحوای عبارت گفتم، حالا این نعمه نشون میده. ببین حالا نعم چجور استدراک میکنه، حکم عوض میکنه. تو دوتای اول که فی و فوات احد رکنه العقدن اشکالی نداشت، اما اینجا نه نه، اون دوتا ثمره پایینی عبارت کاشف القطاع مردودن. چی بود؟ ما ذکره اخیراً من تجدد، من بیانیه ملاک، دوباره میگه حجت ملاک دو تا ثمره آخر چی بود؟ تجدد القابلیه بعد العقد على الاجازه، یعنی بعد العقد یعنی چی؟ یعنی عند العقد مفقود، بعد العقد عند الاجازه موجود. شیخ میگه نه ای باطله، لا یصلح ثمره للمساله، یصلح ثمره مساله
مدوز طلاق
اصلا برای مسئله کشف و نقل نیست، علا کشف و نقل دوتاش معامله باطله. چرا؟ لبطلان العقد ظاهرن علم قوله، چه کشف چه نقل. آقای سعید اینجا بود که دیگه معلوم میشه که شیخ اینجا ملاکی رو از ادله فهمیده. و کذا فی مالو ثمره سوم، این ثمره چهارم عبارت، کذا ثمره چهارم عبارت فی مالو قارن العقد و فقد شروط، عقد مقارن بشود حین العقد بفقد بعض شروط بعدا وجدت قاعده کلیش. میگه جواب کاشف القطاع گفته بود کذا صحیحه، 4 3 و 4 هم گفته بود صحیحه، ما میگیم 3 باطله و کذا 4 هم باطله. چرا؟ ملاک کلیش همین ملاکی بود که عرض کردیم. و به جمله خلاصه کنیم، فباب المناقشه و امکان واسعا الا ان الارجح فی النظر ما ذکرنا. گاش خودش هم هنوز تردید داره به مسئله، میگه اینا رو حسب القاعده گفتیم، میشه هم رو همینا هم اشکال کنیم، اما ظاهرا حق همینیه که الان گفتیم. چرا شیخ تردید داره؟ بچه ها نه تردید داره به جنبندی خودش، تردید داره به فحص و یأس از ادله. گفتم اول من جمله کامل بود، گفتم شیخ میگه بابا اینجا خب بحث عقل خونیست، ما باید بگم اگه شارع مقدس دلیل شرعی داد که باید آخر کارم تو آخر شرایط باشن، حرفی ندارم. کما اینکه بعض شروط رو ممکن استثنا کنه، ممکن بعض شروط رو بگه باید باشن، هر چی دلیل بگه. شیخ اینجا فحص و یأس نکرده از ادله، اینا باید کل ادله بررسی بشن. لذا شیخ میگه حسب القاعده همینه که تا اینه، یعنی ما باشون این ادله سابقه همینه که ما گفتیم، مگه اینکه بریم ادله رو جزئیا ببینیم. که البته این حرف شیخ ربطی به جواهر و کاشف القطاع نداره، چون اون دو تا رو قاعده اومدن این حرفا رو زدن. شیخ هم میگه رو قاعده حرفاتون اینه که من میگم حق اینه قایت الام، اما خودم باید یه فحص و یأسی بکنم لعل من تونستم برای تفکیک بین 3 و 4 هم روایتی پیدا کنم. خب تمام شد الهونا. اینا ثمرات اصلیه که کاشف القطاع گفت. این ثمره پایانی هم ببینید، ساعت چند آقا؟ ای وای، و صلی علی محمد و آل محمد.